بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 13، مبارزات اجتماعی، صفحه 90. بسم الله العادل. 1. مبارزه اجتماعی یعنی واکنش آدمی بر علیه ظلم و تبعیض و فساد و جهل مردم و حکومت زمینه مقدماتی و بنیادین تجربه جدی و فوق نژادی نسل جوان در رابطه با دیگران است و این یعنی احساس مسئولیت نسبت به غیر و درک و تجربه نفس واحده انسانی و غیر را چون خیش دوست داشتن و خیش را در غیر و غیر را در خیش دیدن و نسبت به آن مسئول بودن و این اساسی ترین و واجب ترین زمینه خودشناسی انسان در جهان و شناخت جهان در خیشتن است و این مقدمه واجب و فطری از تجربه دینی و عرفانی است که انسان را از حصار غرایز و منافع فردی و نژادی خارج می کند و توسعه می بخشد و این بنیاد نخستین رشد است. 2. همه انبیا و اولیای الهی قبل از نبوت و رسالت عرفانی خیش دارای تجربه عمیق و جدی از مبارزات اجتماعی جهت احقاق عدالت و معرفت در زندگی بودند. پیامبر اسلام می‌فرماید: من به رسالت برگزیده شدم تا نهضت عیاری دوران جوانیم را استمرار بخشم و کامل کنم. 3. مبارزه اجتماعی بر علیه ظلم و جهل در شرایط استبداد و طاغوت همان عیاری دوران کهن است که فرد منافع شخصی جانوری و نژادی خود را فدای منافع جمعی و دفاع از مظلومین می کند. حتی عارف عاشق پیشه‌ای چون حافظ شیرازی در این باره می فرماید: از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند. 4. خود را برای دفاع از حقوق غیر به خطر افکندن و بار مرارت و زندان و تهمت کشیدن نخستین تجربه از اخلاق الله است. همانطور که در قرآن کریم خداوند از اذیت و آزار و تهمت خلایق نسبت به خود شکوه می کند و در حدیث قدسی می فرماید: گرسنه بودم غذایم ندادی، بیمار بودم به عیادتم نیامدی. 5. عیاری در لغت به معنای سرگردانی و خانه به دوشی است که به معنای گذشتن از منافع فردی در خانه و نژاد است و این اساس براندازی نژاد و نژاد پرستی از خیشتن است که اساس دین خدا و سنت ابراهیم خلیل است. 6. پس مبارزه اجتماعی بر علیه ستم جامعه و حاکمیت نخستین جنبش فطری و اخلاق الهی و معرفت انسانی در بشر است که مختص نسل جوان است و جوانانی که بر این عرصه وارد نشده اند به ندرت ظرفیت و استعداد و استحقاق معنوی و عرفانی خواهند یافت. 7. ولی مبارزه کلی بر علیه ستم کلان حاکم بر جامعه از جانب حکومت‌ها امری دیگر است و مستلزم شرایط ویژه‌ای می باشد که بخشی از آن باطنی و بخش دیگری اجتماعی است که بچه باطنی و شخصی آن مربوط به پختگی عقلی و دینی و اجتماعی و سیاسی است و بچه اجتماعی آن مربوط به مهیا بودن اکثریت مردم برای مبارزه بر علیه ستم حکومت است. 8. علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که مؤمنان در صورتی بایستی به دفاع از حقوق مردم بپردازند که خود مردم هم در این امر مشارکت نموده و بلکه پیشگام باشند. یعنی در حالی که اکثر مردم در خواب هستند و یا با ستم حاکم کنار آمده و در آن شریک می باشند، هیچ فرد یا گروه مؤمنی حق ندارد به تنهایی به مبارزه با حکومت قیام کند که مستوجب عذاب الهی می شود. مثل انواع مبارزات چریکی یا مخفی منفک از مردم که بدون حمایت و مشارکت مردم حرام است. 9. ولی هر فردی بایستی در حد توانش با ظلم حاکم بر روابط و خانواده و نژاد خیش مبارزه کند و این حکم خدا در کتابش می باشد. و این ظلم زدائی از خیش و خاندان است تا نوبت جامعه فرارسد و این استحقاق حاصل آید. 10. ولی کمترین مبارزه با ستم و جهل و فساد جامعه و حاکمیت همانا آگاهی بخشیدن و بیدار سازی وجدان و به خود آوردن مردم است و این همان است که امر به معروف و نهی از منکر نامیده می شود که از ارکان دین و اسلام است که امروزه بایستی مبارزه ای عقلانی و عرفانی و خردمندانه باشد، زیرا در آخر الزمان تقریبا همه بشریت درباره حلال و حرام امور آگاهی دارد، پس نیازی به امر و نهی صرفا اخلاقی و عملی نیست که نتیجه ای معکوس به بار می آورد. بلکه امروزه به واسطه سیطره علوم و فنون جدید کلیت دین و احکام شرع و فضایل اخلاقی مورد سؤال و انکار قرار گرفته است و خود علوم مدرن دعوی هدایت و سعادت بشر را دارند که ادعایی ناحق و دجالی است. 11. پس امروزه اساسی ترین و بلکه تنها راه و روش مبارزه با ظلم و مفاسد بشری، احیای علمی، عقلی، عرفانی الفبا و مبانی اخلاق و شریعت و مذهب است و زنده ساختن دگرباره ارزش‌های الهی به زبان و منطق مدرن بشر مثل عدالت، فضیلت، صداقت، عفت، عزت، کمال، سلامت، رشد، حقیقت، عقل، دین، ایمان و امثال هم. زیرا تا این ارزش‌های بنیادین احیا و اخلاقی نشود، مسئله مبارزه با ستم و به خطر افکندن خیش برای حقیقت و عدالت امری مهمل و بلکه احمقانه می آید. 12. هیچ تجربه ای خلاق‌تر و ذاتی‌تر و به خود آورنده‌تر از این نیست که آدمی برای یاری غیر و یا مبارزه با ظلم غیر بدون منافع شخصی وارد عمل شود. این نخستین تجربه از اخلاق الله است که زمینه همه فعالیت‌های معنوی و عرفانی و علمی و الهی است. 13. آن مدعی عرفانی که چشم به مظالم جامعه بسته و نسبت به مردم بی تفاوت است، در حقیقت بری از عرفان است و بلکه خودفریبی و عیاشی و عافیت طلبی جانبریش را عرفان نامیده است و یک دجال است. 14. عرفان از عدالت جدایی ناپذیر است و بلکه معلول آن است و علی علیه السلام سلطان عارفان حجت این ادعاست. 15. ولی بدان که نخستین و ریشه ای ترین و نزدیکترین ظلمی که با توست نژاد توست و نژاد پرستی تو، و تا این ظلم را در خود بر نیندازی و از آن رها نشوی، استحقاق مشارکت در عدالت اجتماعی را نیافته‌ای، و این بزرگترین نقطه ضعف و انحراف اکثر مبارزان راه عدالت و آزادی است که خود غرق در ظلم هستند و ظالمند و آن را در خود نمی بینند و می خواهند با ظلم بیرونی و اجتماعی و سیاسی که میوه های ظلم نژادی است مبارزه کنند، ولذا همواره ناکامند و عاقبت نیز عمله ظلم می شوند و خیانت می کنند. خداوند در قرآن کریم می فرماید که با ظلم در نزدیکترین حریم خود مبارزه را آغاز کنید، یعنی خود و خانواده و نژاد خود، و سپس کوچه و محله و شهر خود، و سپس کشور و کل جهان بشری. 16. اگر ظلم به معنای سلطه انسان بر انسان است، هیچ ظلمی عمیق‌تر و قلبی‌تر و لطیف‌تر و جامع‌تر از سلطه حاکم بر روابط زناشویی و روابط والدین و فرزندان نیست و نژاد، چرا که خانواده سلول تشکیل دهنده جامعه است. وقتی یک سلول از ظلم پاک شود، یک منطقه هرچند کوچک آزاد شده و در جامعه پدید آمده است و از همانجا عدالت توسعه می‌یابد. 17. سلطه اقتصادی مرد بر زن و سلطه جنسی زن بر مردش و سلطه عاطفی والدین بر فرزندان و فرزندان بر والدین الفبای انواع مظالم در جامعه بشری است. سلطه اقتصادی و جنسی و عاطفی سه رکن بنیادین و غریزی ظلم در انسان است که سایر مظالم بر این ارکان استوارند و به واسطه آنها القا می شوند، زیرا هیچ کس ظلمی را نمی پذیرد الا به واسطه نقطه ضعف اقتصادی یا جنسی و عاطفی، که عمیق‌ترین این حربه ها همان عاطفه است که در خانواده قرار دارد، که آن دوی دیگر در خدمت آن و بر محور آن عمل می کنند. و دل عمیق‌ترین وجه وجود انسان و کانون اراده اوست، ولذا ظلم عاطفی مغز همه مظالم است که در خانواده ها نهفته است. این معنا و فلسفه از ظلم متاسفانه هرگز از جانب جامعه شناسان و روانشناسان و مصلحین اجتماعی و مبارزان عدالت مورد توجه قرار نگرفته است، ولذا مبارزات ضد ستم همواره به شکست و ستمی پیچیده تر انجامیده است. 18. عجبا که شقی ترین مظالم تحت توجیه عشق صورت می گیرد. عشق زناشویی، عشق بین والدین و فرزندان، عشق به خلق، شاه یا رهبر، عشق به ملت، عشق وطن و عشق مدینه فاضله. عشق ایدئولوژی ابلیسی ظلم است که عمومی ترین این عشق شقی در عصر جدید عشق به برابری است، و عجبا که برابری عین ظلم مجسم است، زیرا حقی برتر از حق انتخاب نیست و حق بیتا بودن و حق خود بودن و منحصر به فرد بودن، و این حق اساس عدالت است. عاشقی که به خود این حق را می دهد تا با معشوقش هر کاری که می خواهد بکند و نیز با هر کسی که مانع یا رقیب عشق او باشد. پس قلب ظلم ستیزی مبارزه با این عشق در خیشتن و قلمرو به خانواده و نژاده است. 19. ظلم ستیزی نافذترین تجربه و ادراک و معرفت را در امر خودشناسی و مردم شناسی موجب می شود و نیز هستی شناسی. 20. ظلم شناسی و عدل شناسی و مبارزه جهت احقاق عدل جامع ترین و عمیق ترین معرفت و جنبش باطنی را برای اهلش فراهم می آورد. کسی که با ظلمی مبارزه جدی نکرده است، هرگز هیچ کار جدی در زندگی انجام نداده است و اصلا زندگی نکرده است، زیرا ظلم همان شرک در وجود است و لذا خداوند شرک را ظلم عظیم می نامد. ظلم عظیم به خیشتن، زیرا کسی که می خواهد شریک وجود دیگران باشد و دیگران را شریک وجود خود کند هرگز امکان درک و دریافت وجودش را نمی یابد و ظلمی بزرگتر از این نیست، ظلمی به اسم مستعار عشق. 21. و مباد هرگز پنداری که دموکراسی همان عدالت است. دموکراسی واکسن عدالت است. دموکراسی عدالت دجالی است. به همین دلیل کشورهای دموکراتیک شقی‌ترین دشمن دین و عرفان عملی هستند. بیاد آورید در دموکرات ترین کشور دنیا یعنی آمریکا در دوره حاکمیت دموکرات ها و یکی از دموکرات های رؤسای جمهورش یعنی کلینتون همه اعضا و خانواده های فرقه داوودیه که یک فرقه متحد به عرفان عملی مسیحی بودند و در شهرکی مستقل از تمدن آمریکا در آمریکا میزیستند به امر رئیس جمهورش بمباران و زنده سوزانده و نابود شدند، زیرا عدالت حاصل حیات دینی عرفانی است و لا غیر. جرمشان این بود که نمی‌خواستند مثل سایر آمریکاییان زندگی کنند، مثل میگساری و تخدیر و رقاصی و همجنسگرایی و برهنگی و امثال هم. می‌خواستند که خودشان باشند و به عقل و فطرت خود زیست کنند. عدالت یعنی اتکاء به نفس، هستی فی نفسه، مقلد نبودن، شیء نبودن و حیات گلده‌ای نداشتن، یعنی دموکرات و همرنگ جماعت نبودن و این حق را برای دیگران و خاص عزیزان خود هم قائل بودن. 22. میزان قدرت و رشد و وسعت وجودی هر فردی بسته به میزان روابط اجتماعی او و حضورش در زندگی و اندیشه و روان سایرین است. دیگری کارگاه رشد خیش است. جامعه قلمرو به توسعه وجودی فرد است. آدمی در آن واحد دارای دو نوع رشد است، عمقی و افقی یا درونی و برونی و یا عرفانی و اجتماعی. آدمی با دریایی معرفت ذهنی و کلامی و حتی زهدی عظیم به خودی خود در خود می گندد. آدمی در دیگران جریان می یابد و این جریان در دیگران موجب تعمیق درونی است و این مربوط به میزان احساس مسئولیت فرد در قبال دیگران و جامعه است و غیر را خیش دیدن. 23. خیش نمودن غیر و غیر را خیش دیدن همان واقعی رشد معنوی فرد است و خلق جدید عرفانی. 24. هر کسی به وسعت جهانی است که آن را خودی می‌داند، خودی و نه مال خود، و بلکه خود را مال دیگران دانستن و دیگران را حریم وجود خود یافتن و این معنای انسان جهانی است و آدمی که وجودش محدود به هیکل خیش است انسان جسمانی و حیوانی است. 25. وسعت وجود انسان همان رحمت وجود اوست، همانطور که رحمت الهی کل جهان هستی را فرا گرفته است. این همان کرامت وجود است. 26. سعی کن مال همه باشی و همه به رحمت و کرم وجود تو امیدوار باشند و این منوط به عدل وجودی است. کسی می تواند مال دیگران باشد که اول خودش باشد، ولی کسی که خودش نیست همه عالم را مال خود می خواهد تا احساس وجود نماید و خود شود که هرگز نمی شود. 27. کسی که خود باشد در همه جا و همه کس هست، زیرا هستی امر واحدی است و عالم و آدمیان نفس واحدی است. بنابراین احساس مسئولیت نسبت به دیگران و بلکه کل مردمان جهان واضح‌ترین نشان وجود انسانی انسان است و دال بر هویت الهی آدمی. 28. پس اگر چنین نیستی لااقل دوست بدار کسی را که چنین است و این سرآغاز وجود انسانی جهانی توست. 29. اگر مردم را دوست نمی‌داری پس دوست بدار کسی را که مردم را دوست می‌دارد و خود را برای سعادت و رشد مردم به رنج و عذاب می‌اندازد، که جز این آدمیت و سعادتی نیست. 30. کسی که مردم را دوست نداشته باشد نمیتواند خودش را دوست بدارد. این حق غیر است که حق خلقت عالم و آدم است. این اخلاق الله است. 31. این را نیز بدان که همواره عدالت برقرار است، منتها عدالت حاکم بر افراد و اقشار مؤمن به نوعی است و عدالت بر کافران به نوعی دیگر و عدالت بر منافقان و مشرکان هم دیگر است و الی آخر. عدالت رحمانی داریم و عدالت جبار، همچنین عدالت عرفانی و عدالت حیوانی. 32. عدالت نیز انواع و درجات دارد، همچون عاطفه و محبت. همانطور که محبت جاری در زناشویی کافرانه به صورت شقاوت و ضرب و شتم بروز می کند و محبت مؤمنانه لطیف و کریم است، یعنی کتک کاری زناشویی نوعی القای عدالت و محبت است. در جامعه نیز چنین است. 33. تلاش برای احیا و ارتقا و تعالی عدالت منظور نظر است تا عدالت مؤمنانه و مخلصانه رونق یابد، وگرنه هرگز نمیتوان عدالت کریمانه و لطیف را بر روابط کافرانه و منافقانه تحمیل نمود مگر اینکه توبه کرده و تبدیل نفس یافته باشند. پس اساسی ترین و خلاق ترین نوع جهاد برای احیای عدالت همان جهاد عارفانه است و اعتلای فرهنگ خود آگاهی عرفانی در عامه مردمان. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد الا این که نفس آن قوم تغییر یابد. قرآن. 34. مؤمنان اهل معرفت حق ندارند به طور فیزیکی در عدالت حاکم بر افراد و اقشار کافر و منافق و مشرک و جاهل و فاسق دخالت کنند که مستوجب عذاب الهی می شوند، زیرا عدالت حاکم بر این جماعت را مختل می کنند. 35. مؤمنان حق ندارند در نبرد بین کافران و منافقان و ظالمان وارد شوند، زیرا این نبرد خود نوعی عدالت حاکم بر این جماعت است. عدالت علمی عظیم است که جز عارفان از آن بهره‌ای ندارند و عدالت جز از طریق معرفت نفس ارتقا نمی‌یابد. 36. ای مؤمنان، بدانید که هر قومی لایق حکومت خیش است، هر شهری لایق حاکم خیش است و هر خاندانی لایق ارباب خیش است. ظالم و مظلوم لازم و ملزوم یکدیگرند و این عدل قهار خدا بر اهالی ظلم است. آدمی یا خود بر جای خودش می نشیند و یا کسی به زور وی را بر جایش می نشاند و این دو نوع عدل است، عدل اختیاری و جبری. 37. بنده عمری را در خدمت بی‌مزد و منت به تن و جان و روان و عزت و شرف مردم گذرانیدم و با کمال حیرت دیدم که مردمان به کلی خصم عزت و سلامت و امنیت و شرف و آزادگی و سربلندی خیش هستند. کسی را خدمت نکردم الا این که خصم درجه اول جانم شد و برای نابودی من دست به دامان همان ارباب ظالم خود شد که او را از ستمش رهانیده بودم. ارباب ظالمی را از فرد گروهی ساقط نکردم که در صدد اربابی ظالم‌تر برآمد و به انتقام از من پرداخت. کسی را از چاله ای بیرون نکشیدم الا این که خود را در چاهی انداخت و به من تهمتهای ناروا نسبت داد که گویی من او را به آن چاه سرنگون کردم. مریضی را شفا ندادم الا این که تبدیل به طاعونی در میان مردم شد. خانه غصب شده ای را به صاحبش بر نگردانیدم الا این که برای غصب خانه من آمد. برده ای را آزاد نکردم الا این که خواست مرا به بردگی گیرد. مظلومی را از ظلمی نرهانیدم الا این که ظالمی شقی‌تر در میان قوم خود گردید. زندانی را آزاد نکردم الا این که خود را بکشتن داد و خانواده اش خونش را به گردن من انداختند. معتادی را شفا ندادم الا این که قاچاقچی شد. کسی را یاری مدهید الا به التماس و زاری او و آنگاه از او بگریزید و در انتظار تشکرش مباشید و بلکه منتظر تهمت و ادابتش باشید. بدانید ای مؤمنان که جز خدا همه دشمن شمایند. یا در تقیه کامل باشید و یا به غارها بگریزید.